سلام، اینجا اتاق فکره و من دکتر فریا حمزه‌زاده، عضو انجمن پزشکان اتحادیه اروپا، تصمیم گرفتم تا در پادکست اتاق فکر که جایی است برای کشف راه‌های علمی و عملی افزایش ظرفیت روانی ما در زندگی با تکیه بر آموزه‌های روانشناسی شناختی و کاگنیتیو نوروساینس، تلاش کنم ابزارهایی برای ساختن ذهنی قوی‌تر و یک زندگی مؤثرتر را به صورت رایگان در دسترس عموم قرار بدم. آدرس وبسایت و پیج‌های فعال ما در متن اپیزودها برای استفاده بیشتر شما از آموزش‌ها قرار داده شده. خوشحالم ما رو دنبال میکنید.
تکامل به سناریویی پاداش میده که احتمال بقا رو زیاد کنه، نه یک داستان واقع بینانه. موضوع بسیار بسیار مهمیه که میخوام در این جلسه با هم دیگه بررسیش کنیم. یعنی چی؟ در تمام دوران زندگی ما انسانها همیشه توی مغزمون از لحاظ کاگنیتیو نوروساینس یک سناریوهایی داره بررسی میشه و این سناریوهای مدام بازگو شده در مغز من باعث میشه که یک سری اقدامات رو در زندگی رقم بزنم و حال امروز من رو در زندگی به وجود بیاره. حال درونیم در مورد کسب و کارم، در مورد رابطه عاطفیم، در مورد روابط کاریم، در مورد روتین هایی که دارم و و همه مثال هایی که شما خیلی بیشتر از من بهش واقف هستید و میدونید. اما جمله عمیقی که اول این جلسه بیان کردم که تکامل انسان‌ها از لحاظ روانشناسی تکاملی عرض می‌کنم خدمتتون به سناریویی پاداش میده که احتمال بقا رو زیاد می‌کنه، دقیقاً ربط داره به موضوعات روانشناسی شناختی، کنترل افکار، دسته‌بندی افکار و تمام این مفاهیمی که باید با هم دیگه یاد بگیریم که در نهایت این جمله رو بتونیم به درستی ترجمه بکنیم، تفسیر بکنیم، تا ازش الهام بگیریم تا یک زندگی جدید رو برای خودمون رقم بزنیم. لطفاً با دفتر و قلم پای این جلسه بنشینید و موضوعات رو یادداشت بکنید، مثال‌ها رو به کار بگیرید، چون واقعاً میتونه روند فکر کردن شما رو تغییر بده و خب وقتی روند فکر کردن ما تغییر می‌کنه، تصمیماتمون تغییر می‌کنه و بعد از اینکه تصمیمات تغییر کرد، سبک زندگیمون قرار عوض بشه. نه یک شبه، اما به مرور زمان با استمرار و با ممارست. همیشه وقتی ما یک سری افکار از پیش تعیین شده رو در زندگی برای خودمون مرور میکنیم، بازگو میکنیم که از جامعه اومده، از مدرسه، از سیستم پرورشی، از محیطی که درش بزرگ شدیم، از کتابهایی که خوندیم، فیلمهایی که دیدیم، کارتونهایی که انتخاب کردیم برای دیدن و درک کردن و تجربه کردن این دنیا، باعث میشه یک سری مسیرهای عصبی در ذهن ما شکل بگیره که بازگو بکنه من کی هستم، چی هستم، برای چی دارم زندگی میکنم، چه تصمیماتی باید بگیرم، چه شغلی انتخاب بکنم، چه رشته‌ای رو بخونم، در چه نوع رابطه عاطفی ورود بکنم، چه نوع سیستم کسب و کاری برای خودم انتخاب بکنم، سرگرمی هام چی باشه، تفریحاتم چی باشه، علایقم چی باشه. همه و همه اینها باعث میشه که من اون مسیرهای عصبی رو انقدر برای خودم در ذهنم تکرار بکنم که بر اساس اونها چینش زندگی خودم رو داشته باشم. وقتی من در کودکی فرض کنید یک اتفاق ناگواری برام رقم خورده و یک ترومایی دارم، خود سرزنشگر شدم به خاطر یک سری از اتفاقاتی که در کودکی قضاوت شدم، سرکوبم کردن، علایقم رو ندیدن، ازم حمایت عاطفی نشده، انواع و اقسام تروماها در فضای ذهن من شکل گرفته، در روان من نقش بسته. وقتی میام این سناریوها رو بازگو میکنم برای خودم مدام و به صورت تکرار شونده از اونها الهام میگیرم و الان در حال حاضر باعث شده که اعتماد به نفسم خدشه‌دار بشه، عزت نفسم تخریب بشه، در نهایت این سناریوها چون احتمال بقای من رو تضمین نمی‌کنه، از تکامل پاداش نمی‌گیرم. یعنی چی؟ یعنی تا زمانی که هر چند این داستان‌ها واقع‌بینانه است ولی باعث بیشتر کردن یا بهتر کردن یا تضمین تکامل تو نمیشه، پاداشی ازش دریافت نمی‌کنی. یعنی همون رشد، همون کمال، همون تغییر در زندگی. بله، داستان واقع‌بینانه است. تو تروما داری. تو در کودکی روانت آسیب دیده. حتی شاید ممکنه کسی مورد تجاوز فیزیکی یا جنسی یا حتی روانی قرار گرفته باشه. مادامی که این سناریو رو برای خودش بازگو میکنه و تکرار میکنه و سیستم عصبی بر اساس نوروپلاستیسیته داره مسیرهای عصبی رو وایرینگ میکنه، یعنی سیمکشی میکنه، چون تکامل این فرد با این سناریوی واقع بینانه تضمین نمیشه، در نتیجه زندگی فرد تغییری نمی‌کنه. زمان این فرد به کمال میرسه که سناریویی که تکاملش رو تضمین می‌کنه برای خودش انتخاب بکنه. یک مثال میزنم تا این موضوع رو درک بکنیم و از حالت علمی یکم خارج بشه، در واقع قابل لمس‌تر بشه و ببینیم چه اتفاقی در زندگی ما انسان‌ها داره رخ میده. داستان دوتا خوابگزار رو تعریف می‌کنن، اگر اشتباه نکنم، کسایی که تعبیر خواب می‌کنن. یک پادشاه خوابی می‌بینه که تمام دندونهاش میریزه، یک دندون باقی میمونه. میگه یک فردی رو بیارید، کارکشته است و تعبیر خواب قرار انجام بده. فرد اول رو میارن و میگه پادشاه تمام اطرافیانت قراره بمیرن و شما تنها کسی خواهی بود که قرار زنده بمونی. پادشاه سری دستور میده، میگه گردنش بزنید، دارش بزنید، درست نیست. پادشاه آدم آگاهی بوده، آدم عالمی بوده، حکیم بوده، فرزانه بوده، به نورووایرینگ، به سیمکشی عصبی مسلط بوده در اون زمان. میگه فرد دوم رو بیارید. فرد دوم میاد خواب رو تعبیر کنه، میگه پادشاه به تبریک میگم، شما از همه اطرافیانت قرار طول عمر با عزت و بیشتری داشته باشی و خوشا به حال ما که شما رو قرار سالیان سال داشته باشیم در کنارمون. پادشاه شاد و خوشحال و خندان میگه بیاریدش تو قصر و باید اینجا کار بکنه این فردی که داره تعبیر خواب میکنه. دو تا داستان یک مظنون رو داشت بازگو میکرد. پادشاه قرار بود بیشتر از افراد دیگه عمر بکنه و در واقع با این طول عمر بیشتر در نهایت اطرافیان قراره بمیرن و پادشاه بیشتر عمر بکنه. فرد اول به شیوه متفاوتی اومد این مسیر رو بازگو کرد و باعث میشد که در ذهن پادشاه حالت ناخوشایندی به وجود بیاد و معنای زندگیش از دست بره. در نتیجه اون مسیر عصبی رو نخواست، ترجیح داد سناریو به شیوه دیگری بازگو بشه تا احساس خوشایندی از این طول عمر زیاد و از این خوابی که براش ناخوشایند بوده داشته باشه و همون بحث تکامل رو مطرح میکنه. من میتونم سناریوهای گذشته زندگیم رو به چند طریق بازگو بکنم. طریقه اول گونه ایه که تکامل من، که کمال من، که رشد من تضمین نمیشه و منو زمین میزنه. اصطلاحاً میرم تو حالت قربانی، فاز قربانی به خودم میگیرم. مثلا من در کودکی محدودیت زیادی در زندگی داشتم، همیشه سرکوب شدم. من در کودکی همیشه بهم گفته شده که نمیتونی کارها رو به درستی انجام بدی، دست با چلفتی بودی. خب سناریو اول اینه که بگم پس در ادامه زندگیم هم من قرار همین فرد بمونم و باقی موندن همین فرد باعث میشه که من نتونم مهارت‌های جدید رو یاد بگیرم. این سناریو باعث میشه که تکامل تو تضمین نشه و تکامل بهت پاداش نمیده و تو رشد نمی‌کنی. ولی فرد دیگری میاد این سناریو رو به نحو دیگری بازگو میکنه تا نورووایرینگ به طریقه متفاوتی شکل بگیره. میگه درسته در کودکی من بهم گفتم بی ارزم، نتونستم ریاضی رو خوب تستاشو بزنم، در مدرسه نتونستم فیزیک رو خوب حل بکنم، اما آیا واقعا در مورد مفاهیم روانشناسی هم نمیتونم اظهار نظر بکنم؟ آیا واقعا نمیتونم یه قلم دستم بگیرم طراحی بکنم؟ آیا واقعا نمیتونم برم هم آواز بخونم، صدای زیبایی داشته باشم؟ سناریو رو داره تغییر میده. میگه درسته در یک بخشی در مورد استعدادم، در مورد مهارتی که همه داشتن تو مدرسه، قضاوت شدم، سرکوب شدم. آیا واقعا این تمام زندگی منه یا من در حیطه دیگه‌ای میتونم ورود داشته باشم و هویت من در گرو برحق بودن من نیست در همه حوزه‌ها؟ یعنی چی این موضوع؟ یعنی اینکه من نباید فکر بکنم که اگر در رشته ریاضی فیزیک نتونستم خوب عمل بکنم این تمام هویت منه و اگر اون ریاضی و فیزیک رو درست حل کردم هویت من تضمین شده است. فردی که میاد به شیوه متفاوتی نورووایرینگ رو در مغزش برای خودش دوباره بازگو میکنه، میاد میگه من میتونم در رشته هنر موفق باشم و هویت من لزوماً بستگی به این نداره که حتما ریاضی یا فیزیک برم تستاشو خوب بزنم. من یک انسانم و میتونم اتاقهای مختلفی در زندگی رو باز بکنم و هر کدوم از این اتاقها برای من خوشایند بود در اون بیام عرض اندام بکنم. حالا که نورونهای مغز من میاد در مسیرهای عصبی جدید، در جایی که بهش علاقه مندم، در جایی که میتونم یک خودی عرضه بکنم، میاد شلیک میکنه، بهش میگه در واقع فایر کن، فایر ایت تو وایر ایت. یعنی چی؟ یعنی نورونی که در لحظه در یک مهارت جدید، در یک عادت جدید میخواد شلیک بکنه که یک مسیر عصبی جدید رو بسازه، خوانندگی، نوازندگی، خطاطی، مدیریت، مثلا رشته روانشناسی، همش زیست شناسی نیست، همش پزشکی نیست، من حتما نباید حقوقدان بشم، من میتونم مثلا یه بازیگر یه کمدین بشم، من میتونم یه عروسک گردان خوب بشم. وقتی اون مسیر عصبی رو یهو مغز متوجه میشه و باز میکنه، سناریو عوض میشه، احساس عملگرایی، احساس خرسندی، شادکامی یهو میاد بالا و بیوشیمی مغز و بدن باهاش آروم آروم تغییر میکنه، چون به خاطر این عملگرایی کوچیک، این قدم کوچیکی که برداشته فرد، دوپامین ترشح میشه، سروتونین ترشح میشه، اکسیتوسین ترشح میشه، اندورفین ترشح میشه، همه اینها به خاطر اون مسیر عصبی جدیدی که یهو در جدید باز شده و تو احساس میکنی اون آدم قبلی نیستی که منفعل باشی، که به بنبست رسیده، مسیر جدیدیه که درش داری حال میکنی. اون مسیر عصبی جدید باعث میشه عصبهای دیگه، مسیرهای عصبی دیگه باهاش همسو بشن، اصطلاحاً نوروپلاستیسیته اتفاق بیفته و آروم آروم این شبکه‌های عصبی در هم تنیده پیچیدگیشون بیشتر بشه و تو یهو در یک مسیر عصبی جدید یک استعداد جدید رو پیدا می‌کنی و یک شکوفایی جدید رو تجربه می‌کنی و اون هویت گره خورده تو به اون بحثی که تو رو محدود کرده بود در کودکی آروم آروم از بین میره. یعنی چی؟ این تکامل تو داره به سناریویی پاداش میده که بقای تو رو در مسیر جدیدی قراره تضمین بکنه. امیدوارم که با این مثال‌هایی که زدم جمله اول جلسه رو به راحتی درک کرده باشی. حالا اینجا یک بحث بسیار بسیار مهمی مطرح میشه. اینکه چجوری این افکار رو کنترل بکنم؟ آیا به همین سادگی واقعا؟ من نمیتونم در یک ویدیو یا یک جلسه تمام مثال‌های ذهنی شما رو از تمام سناریوهای زندگیتون بیام بازگو بکنم، چون سالهای سال به طول میانجامه. اما میتونم با دادن سرنخ‌ها بهتون بگم که چجوری افکار خودتون رو دستبندی بکنید تا شاید در یک نقطه از زندگی که اون نقطه عطف زندگی هر کدوم از ما میتونه باشه تصمیم بگیری و اون سناریوی جدید رو برای خودت بازگو بکنی. ما به طور کلی در دستبندی افکار که از روانشناسی شناختی و روانشناسی اکت میتونیم بهره بگیریم برای این موضوع، حتی از مدل در واقع ماشین رفتار، به طور کلی افکار رو به 4 دسته تقسیم میکنیم: افکار کارآمد و واقعی، افکار کارآمد و غیر واقعی، افکار ناکارآمد و واقعی، افکار ناکارآمد و غیر واقعی. امیدوارم اینا رو یادداشت بکنی، چون دونه به دونه با مثال به توضیح میدم. توی کپشن ویدیو هم حتما مثال‌های بیشتری از این 4 دسته از افکار رو براتون میارم که راحت‌تر بتونید هندلشون بکنید. اما مثال افکار واقعی و کارآمد مثل چیه؟ یک فکر وقتی کارآمده و واقعیه، در واقع داره به من بیان میکنه، میگه آقا تو قدت 160 و بازی فوتبالت هم خوبه. این فکر هم کارآمده هم واقعیه. تو قدت 160، بازی فوتبالت هم خوبه، برای تو داره کار میکنه، کارآمده، پس داره تکامل تو رو تضمین میکنه، چون تو دیگه از این فکر نمیای ضربه بخوری. حالا این فکر رو برعکس کن: تو قدت 160 و تو به درد هیچ کاری نمیخوری. این فکر واقعیه، قدت تو 160 ولی ناکارآمده، به درد هیچ کاری نمیخوری، یک فکر ناکارآمده. تو به درد بازی فوتبال میخوری ولی شاید به درد بسکتبال نخوری. تازه تحقیقات جدید نشون داده افرادی که قدشون کوتاهه در بازی بسکتبال شاید بتونن دریبل‌های خیلی خفن‌تری بزنن و حتی پرش‌های خیلی بیشتری رو هم بتونن انجام بدن با تقویت عضلات ساق. ولی باز میگیم در اصطلاح عامیانه، کسی که قدش کوتاهه نره سمت بسکتبال، بره فوتبالیست بشه، خداداد عزیزی بشه. فکری که به وجود میاد در لحظه ممکنه واقعی باشه. این تویی که تصمیم میگیری کارآمدش بکنی یا کارآمدش نکنی. این تویی که تصمیم میگیری در کدوم حوزه ازش استفاده بکنی. مثال دیگری میزنیم از یک فکری که ناکارآمده و غیر واقعیه. من از هر کدوم مثالهایی رو میزنم که با خودت مرور بکنی ببینی در ذهنت چجوری اینا داره شکل میگیره. یک فکری ناکارآمد و غیر واقعی در ذهن من به وجود اومده. یعنی چی؟ من فردا ممکنه برم سر جلسه امتحان، شبم میخوام بخوابم، نکنه تصادف کنم. یک فکر به وجود اومد. واقعیت داره؟ نه. من هنوز اصلا از خواب بیدار نشدم که برم سر جلسه امتحان. پس غیر واقعیه. در این حال ناکارآمده. زمانی که من یک فکر ناکارآمد و غیر واقعی میاد تو ذهنم، اگر بلد نباشم و آگاه نباشم و ناظر نباشم به این فکر به وجود اومده، مدام این رو در چرخه افکارم پرورش میدم و با اون اصطلاح نوروایرینگ اینو بیشتر و بیشتر و بیشتر میکنم. باعث بیخوابی شب قبل امتحان میشه، باعث این میشه که استرسم بیشتر بشه، باعث این میشه که امتحانو خراب بکنم و انواع و اقسام این نوع از افکار در طول زندگی ما بارها و بارها به وجود میاد، باعث میشه که ما زمین بخوریم. زمانی که همچین فکری به وجود میاد، کافیه که روش اسم بذاری. فلانی، این فکری که در فضای ذهن تو هست، این کل ماهیت وجودی تو نیست، این داره بقای تو رو به خطر میندازه، این تکامل تو رو داره به خطر میندازه، این یه فکر ناکارآمد و غیر واقعیه. همین که اسم روش میذاری متوجه میشی که راحت‌تر میتونی باهاش کنار بیای. میدونی که این واقعیت زندگی تو نیست، این کل حقیقت زندگی تو نیست و قابل تغییره. در این حال یک فکر ممکنه غیر واقعی باشه ولی کارآمد باشه. مثالش میشه این موضوع که من 10 جلسه خوندم، با 10 جلسه میتونم امتحان رو پاس کنم چون تجربه زیسته زیادی دارم. از لحاظ عموم یا حتی از لحاظ مطالعات بالینی امکان نداره با 10 جلسه از 100 جلسه بتونی بری سر جلسه. غیر واقعیه. ولی وقتی برات داره کار میکنه، باعث میشه اعتماد به نفست بیشتر بشه که تو رو تا پای امتحان بکشونه، یه فکر کارآمده. پس بگیرش، ازش استفاده کن. بذارید یکم بیشتر باز بکنم و یه مثالی براتون بزنم تا شاید در ذهنتون راحت‌تر شکل بگیره. من یه زمانی وقتی کنکور سراسری شرکت کردم برای پزشکی، می‌خواستم قبول بشم. تراز من در کانون فرنگی آموزش 4800 بود. 4800 اون موقع در قلمچی پایین‌ترین مدل ترازی بود که می‌تونست یک دانش آموز بیاره، چه برسه به اینکه بخواد پزشکی قبول بشه. گفتم من می‌خوام پزشکی قبول شم. مشاورا، هم کلاسیا، همه افرادی که حالا اون تراز رو دیده بودن خندیدن. من می‌خوام پزشکی قبول بشم یک فکر غیر واقعی بود برای من. یکی از مشاورا که منو میشناخت و معلم ریاضی هم بود که همیشه ازش یاد میکنم، آقای تردست، به من گفت که اگر فکر میکنی که میتونی قبول بشی تو درست میگی، بخون شاید قبول بشی، امتحانه و یک راهه، میخوای اون رو ادامه بدی. فکر غیر واقعی بود اما برای من کار میکرد. فکر این که من با 4800 میتونم پزشکی قبول بشم غیر واقعیه از لحاظ مطالعات، از لحاظ دیتابیسی که اونا داشتن، از لحاظ تجربه زیستی که داشتن، ولی برای من داشت کار میکرد. آقا من میخوام قبول بشم. این باعث شد که من به حرکت در بیام و تکاملم تضمین بشه، چون تکامل به اون سناریویی که داشت برای من کار میکرد داشت جواب میداد. این جداست از مباحث زرد روانشناسی که میگه به هر چی که میخوای فکر کن میشه. نه، اگر یک فکری باعث میشه حرکت تو بیشتر بشه و از انفعال در بیای، یک اکتی وارد زندگی تو بشه، اون فکر حتی اگر غیر واقعیه ولی برای تو کار آمده، اون فکر رو بگیر، بچسب و ادامهش بده، چون باعث میشه که مسیر زندگیت عوض بشه. در مورد دستبندی افکار و این 4 دسته از افکار بخوایم مثال بزنیم، تا صبح من باید اینجا براتون مثال‌های مختلف رو بازگو بکنم. چند تا مثال دیگه تو قسمت کپشن در این جلسه براتون می‌نویسم که برای خودتون عادت بکنید و افکاری که در ذهنتون تولید میشه رو بیایید به همین شیوه دسته‌بندی بکنید و نوع فکر رو قبل از اینکه باعث بشه مسیر زندگی شما در لحظه تغییر بکنه یا تصمیم گیری شما عوض بشه برای خودتون تعیین بکنید. چون همین که من اسم میذارم روی فکری که در ذهنم تولید شده، باعث میشم چرخه اون فکر توسعه پیدا بکنه یا قطع بشه و اصطلاحاً اون نوروایرینگ در لحظه قطع بشه یا ادامه پیدا بکنه. مثال همون پادشاهی رو به یاد بیارید که در لحظه نذاشت اون تعبیر خواب به حقیقت بپیونده و فکرش رو مشوش بکنه و از تعبیر دیگری استفاده کرد، چون میخواست تکاملش تضمین بشه، چون میخواست تکاملش بر اساس سناریویی که داره بقاش رو تضمین میکنه چیده بشه، نه بر اساس یک داستان واقع بینانه. هر دو داستان یکی بودن اما سناریوها متفاوت بود.